در حوزه اقتصاد در چند سال گذشته شکل گرفته و چشم‌انداز روابط دو کشور مثبت است.
در 7 سال گذشته روابط ایران و آذربایجان در حال توسعه بوده و هر روز هم توسعه میکنه. اولین دیداری که الهام علیف با جناب آقای حسن روحانی داشتن در شهر داووس سوئیس بود. بعد از اون دیدار در 7 سال گذشته 13 ملاقات داشتن. از این 13 ملاقات 8 تاش در پایتختای کشورها بوده. این خودش نشانگر روابط هست. مبادله تجاری ایران و آذربایجان در حال رشد بود به خاطر پاندمی امسال، اگر امکان داره که کم و کاستی داشته باشیم، ولی در دوران پاندمی تمام مرزهای ایران به روی ایران بسته شده بود، فقط مرز ایران و آذربایجان برای تجارت و ترانزیت باز بود. ما امکاناتی درست کرده بودیم که راننده های ایرانی از مرز آستارا تا مرز روسیه در 2 جا از طرف پلیس اسکورت می شدن، در 2 جا ایستگاه داشتن، در 1 جا که اینا آب گرم داشتن فلاکسشون رو پر کنن و در 1 جا هم از طرف آذربایجان با غذای گرم تامین می شدن. یعنی در این دوران حجم ترانزیت بین ایران و آذربایجان 3 برابر افزایش پیدا کرده. به جز این، ایران و آذربایجان در تکمیل کوریدور شمال جنوب همکاری میکنن. میدانید که از خلیج فارس در تا رشت شهر رشت راه آهن موجود هست و این راه آهن از طرف آذربایجان هم راه آهن تا شهر آستارا رسیده هست. از رشت تا آستارا 165 کیلومتر. الان راه آهن جمهوری آذربایجان در اراضی جمهوری اسلامی ایران زمین اجاره کرده و اونجا ترمینال ایجاد کرده، ترمینال خشک. یعنی هر کالایی که در آستارای ایران روی قطار گذاشته می شود تا خلیج فنلاند و شمالی ترین نقطه روسیه از طریق قطار حمل و نقل می شود. یعنی همکاری های مردمی بین ایران و آذربایجان در حال توسعه هست. مرزهای ما 24 ساعته باز بود، به خاطر پاندمی الان یک کمی مشکلات ایجاد شده و الان هم برای تجار این امکانات در نظر گرفته شده که اونایی که خرید فروش دارن، کارهای واردات وارد کننده یا صادر کننده هستن، اینجا تست میدهن، اگر نتایج منفی باشه کووید تست میدهن. اینا یک تحصیلات ایجاد شده برای اونا.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه حسن همجواری هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره افزایش صادرات غیر نفتی ایران و جمهوری آذربایجان با شما صحبت میکنیم. به لحاظ اقتصادی ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری بین ایران و آذربایجان وجود دارد. در روابط ایران و جمهوری آذربایجان از بعد از استقلال تا به امروز همواره جنبه‌های اقتصادی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده است. تا به حال چندین موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه برای تسهیل تجارت ما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان منعقد شدند که از جمله می‌توان به موافقت‌نامه بازرگانی، موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه تجاری دریایی، موافقت‌نامه گمرکی، موافقت‌نامه حمل و نقل زمینی، موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی و موافقت‌نامه کنسولی اشاره کرد. کشور آذربایجان هنوز قدمی جدی در راه خودکفایی در صنایع پایش بر نداشته است و در حقیقت یک کشور مصرف کننده به حساب می آید. بررسی آمار و ارقام مبادلاتی تجاری طی سالهای گذشته با جمهوری آذربایجان در آستارا، بیلسوار، جلفا و صنم بلاقی پلدشت نشان می‌دهد که تراز تجاری به نفع ایران بوده و این امر ناشی از حجم و ارزش بالاتر صادرات ایران و جمهوری آذربایجان است. حجم کل مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در مقایسه با کل مبادلات رقبای ایران در این حوزه از قبیل کشورهای ترکیه و روسیه اندک به نظر می‌آید، اما در بین کشورهای مستقل مشترک المنافع همواره جمهوری آذربایجان بزرگترین واردکننده اقلام جاری از ایران بوده است و این در حالی است که تراز تجاری مبادلات اکثرا مثبت و به نفع ایران است. در حقیقت این امر به اهمیت ویژه بازار جمهوری آذربایجان در مسیر ارتباطی ایران با بازارهای اقتصادی CIS حکایت دارد. جمهوری آذربایجان با عنوان پل ارتباطی بین ایران و بازارهای اقتصادی کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. در مجموع با توجه به پایین بودن هزینه تولید در ایران و دلیل انرژی، نیروی کار و مواد اولیه ارزان، صادرات محصولات کشاورزی به ویژه از استانهای مرزی با توجه به تعدد و کیفیت این محصولات و سایر تسهیلاتی که دولت ایران ارائه می کند از مزیت‌های زیادی برای صادرات به جمهوری آذربایجان برخوردار است. در مجموع باید گفت روابط ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های مختلف و ویژه غیر نفتی در حال گسترش است و روند جاری نشان می‌دهد که تهران و باکو همه امکانات خود را برای تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای بسیج کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته حسن هم جواری رسیدیم. از اینکه این برنامه را شنیدید از شما عزیزان سپاسگزاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست دارم میتونه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رسم روشنایی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
تو چی گفتی؟ من درست شنیدم؟
بله ماره عزیز، درست شنیدی.
جورج، تو در مورد کاری که میخوای انجام بدی مطمئن هستی؟
ماریا، ماریای عزیز، تو خود رو میشناسی، میدانی که من هیچ کار را بدون تحقیق کافی و بررسی کامل انجام نمیتونم. راستش بخوای من مدت زیادی میشه که در مورد دین اسلام تحقیق میکنم. واقعا از هر حیث دین کامل است.
خب میدونم که خودت بدون تحقیق کاری را انجام نمیتی، ولی خودت که میدونی ما با دین مسیح آزادیای بیشتری داریم.
خب ظاهر هم همین قسمی است که خودت میگی، ولی خیلی از این چیزایی که ما به عنوان آزادی داریم خودشان یک نوع قید و بند است، اما یک قید و بند با ظاهر بسیار خوب و متو دلکش.
نمیفهمم، شاید حق با تو باشم، شاید هم
من پیشنهادم به خودت است که تو هم درباره اسلام تحقیق کنی. راستش من خوش دارم که کل خانواده ما مسلمان باشن.
حتی من پدر جان، من باید مسلمان شوم؟
جان پدر، تو خود خیلی رز هستی. یک وقتی میرسه که خودت بخیر باید هم دینت هم راه زندگیت انتخاب کنی. بازو وقت اگه خوش داشتی تو هم میتونی مسلمان شوی. جان پدر،
یک چیز دیگه جورج.
میشنو ماریا،
خودت میدونی که ما فقط یک شنبه ها کلیسا میریم و دیگه روزای ما آزاد است.
درست است،
اما ما تا جایی که شنیدم مسلمان های قسمی نیستن. اونا هر روز به مسجد میرن و روزی چند مرتبه نماز میخوانن.
خب البته در این مورد من یک چیزای شنیدم و خواندم، بعد برم و اینا شده که دقیق پرسان کنم.
خدای من جورج، فکری رو کردی که اگه مسلمان شویم با دوستا و اقوام و اقارب ما چی کنیم؟ اونا از دست ما خفه میشن، شاید ما رو اصلا ترک کنن.
خدای من، ماریای عزیز، تشویش نکن. ما و خودت اولین مسیحیایی نیستیم که مسلمان میشیم. در کنار کسایی که بعض وقتا مشکلات پیدا میکنن، خیلی ها رو من میشناسم که بدون کدام مشکل مسلمان شدن و زندگیشون رو میکنن.
چی بگویم؟
از ثروتمندان مسیحی لبنان بود. پس از مدت‌ها تحقیق و پرسجو علاقمند به دین اسلام شده بود. می‌خواست به دین اسلام ایمان بیاورد. برای این کار نزد علامه شرف الدین جبل عاملی مؤلف کتاب المراجعات رفت.
بسیار خوش آمدین آقای جورج.
تشکر جناب علامه.
خودتان در مورد دین اسلام تحقیقم کردین یا که صرف به خاطر علاقمندی تصمیم گرفتین که مسلمان شوین؟
خب جناب علامه، از شما چی پنهان که من بدون تحقیق معمولا کار رو انجام نمیتونم. چند سال میشه که در مورد دین اسلام تحقیق میکنم، کتابام زیاد خوندم، رفتار مسلمان ها رو زیر نظر داشتم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که کاملترین دین اسلام است. میدانی جناب علامه، در دین مسیحیت برای بسیاری از سوالات خودم نتونستم جواب قانع کننده پیدا کنم.
صحیح. خب راهشی بود که از روحانیان طراز اول کلیسا سوال میکردیم.
خب اتفاقا اولین چیزی که به ذهنم رسید همی بود. به سراغ پدر مقدس هم رفتم، اما چطور بگویم جوابایشون مرا قانع نساخت.
درست است. خیلی اگه قسمی است معلوم میشه که انتخابتان یک انتخاب آگاهانه است. براتان تبریک میگم.
تشکر یا بلا.
حتما خودتان میدانین که در دین اسلام مجموعه از قوانینی هست که مسلمانان باید به عنوان دستور الهی اونا را اجرا کنن.
بله درست است.
البته قسمی نیست که از طاقت و توان انسان خارج باشه، اما گاهی هم با سختی های همراه است. به هر حال هیچ گنجی بی رنج به دست نمی آید.
شما درست می فرمایید جناب علامه.
علامه شرف الدین توضیحات مفصلی برای جورج داد و بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد که جورج یک تصمیم آگاهانه گرفته، از او خواست که شهادتین را جاری کند تا رسماً به جمع مسلمانان بپیوندد.
خب جناب علامه، حالا که من مسلمان شدم، بر من فرمایش کنین که چی وظایف رو باید انجام بدم.
آقای جورج، عجله نکنین، به مرور با وظایفتان آشنا هم میشین. در اسلام نماز خیلی جایگاه مهم میداره. فرموده پیامبر ما ایست که نماز ستون دین است. شما برای شروع 2 رکعت نماز صبح بخوانین و 3 رکعت نماز مغرب.
چی؟ همی؟
بله.
ولی جناب الله، من تا جایی که اطلاع دارم میدونم که مسلمانان نماز زیاد میخوانن در روز. مشهدان 5 نوبت نماز میخوانن.
درست است، اما اونا مثل خودتان تازه مسلمان نیستن. در دینداری و اسلامشان قوی شدند. ما در تاریخ داریم که پیامبر ما به تازه مسلمانا می فرمودند که نماز صبح و مغرب را به جای بیارن. برای فعلا امی قدر کفایت میکنه.
خب خیلی قسمیست، اجازه میتین که من از خدمتان رخصت شوم؟
در پناه خداوند باشید. بسیار خوش آمدی.
خدا نگهدارتان جناب.
خدا نگهدار.
آقا، من شنیدم که به این بنده خدا گفتین که فقط نماز صبح و مغرب بخونه. مگه میشه؟
قطعا اگه برش میگفتم که نمازهای واجب اینی قدر است، اینی قدر هم باید نمازهای مستحب بخون، من چون بعد از هر نماز تعقیبات نماز به جای بیار، از اسلام و مسلمانی زده میشد.
بله،
تازه مسلمان هست، خوی نداره. ولی من یقین دارم که وقتی نور هدایت وجودش روشن کنه، کم کم همه چیز درست میشه.
پس از مسلمان شدن جورج، مدتی بعد همسر او ماریا هم مسلمان شد. آنها اوایل به فرموده علامه جبل عاملی فقط نماز صبح و مغرب را به جای می آوردند. اما بعد از اینکه حلاوت گفتگو با خداوند کام جانشان را شیرین کرد، نمازهای یومیه خود را به طور کامل انجام دادند.
چورتی مالو میشه کدام گپ شده؟
نه چیزی نیست. نه
چطور چیزی نیست؟ و من اصل گپا بگو، یک کار شده، یک چیزی هست.
راستش جورج، امروز فرصت کدام بر نماز به مسجد برو.
قبول باشه.
تشکر. زنها در مورد ماه رمضان گپ میزدن.
ماه رمضان؟
بله، میگفتن که 30 روز پشت سر هم باید روزه بگیریم. اگه از عمدم کسی روزه خود بخوره جریمه میشه.
چی گفتی؟ جریمه میشه؟
یعنی همون زنایی که در مسجد بودن همی گپا رو میزدن. مام شنیدم. البته یکیشان پرسان کردم، گفتم که یعنی چی که جریمه میشیم، و او برام گفت که 60 روز همون تک چیزایی گفت. گفت اما ازای هر روز 60 روز باید روزه بگیرین. همون تک گپایی زدن که من خوب نفهمیدم.
خب من سبا میرم پیش علامه، از ایشان کسب تکلیف میکنم.
وقتی که خوب فکر میکنم به این روزای گرم و طولانی، از سحر تا غروب ما نباید لب به چیزی بزنیم، خیلی سخت است.
تشویش نکن. باش که یک دفعه برم پیش علامه، ازش پرسان کنم ببینیم چی میگه، واقعیت داره.
یعنی تو میخوایی که روزه بگیری؟
خب اگه وظیفه ما باشه خب حلی باید بگیریم دیگه.
او خدای من جورج، خیلی سخت است.
جناب علامه، من گنگس شدم، شما چی فرمودین؟
عرض کردم و خودتان روزه واجب نیست، شما میتونین روزه نگیرین.
مگرم میشه؟ مگرم نباید هر کس که مسلمان است روزه بگیره؟
بله میشه، روزه برای کسایی واجب است که تازه مسلمان نیستن، سالهای سال است که مسلمان هستن. شما خود چند ماه بیشتر از مسلمانیتان تر نمیشه.
این فرمایشتان درست، ولی جناب علامه، من از خیلی ها شنیدم که روزه گرفتن بسیار ثواب داره.
درست است، روزدار مهمان خداست و خداوند گفته اجر روزدار با خودش است.
شما که فرمودین با ما روزه واجب نیست، اینا اگر ما و همسرم خواسته باشیم که روزه بگیریم چطور میشه؟
آقای جورج، اگر خودتون دوست داشته باشین او دیگه گپ است. اصلا شما هر چند روزی که براتون مقدور بود روزه بگیرید.
خیلی خوب است جناب علامه، خصمی ما و همسرم میتونیم از ثواب روزه بهره ببریم.
روشی که علامه شرف الدین برای مسیحی تازه مسلمان در پیش گرفت سبب شد تا او بدون دلزدگی و آرام آرام با معارف دین اسلام و وظایف خود به عنوان یک مسلمان آشنا شود. خانواده تازه مسلمان سال بعد همانند سایر مسلمانان تمام ماه مبارک رمضان را روزه گرفتند. او کم کم جزء کسانی شد که نماز شبش ترک نمی شد. او از ثروت سرشار خود برای مسلمانان جنوب لبنان هزینه می کرد. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معاذ بن جبل را برای ارشاد به یمن فرستاد، به او فرمودند ای معاذ، با بشارت و چهره گشاده با مردم روبرو شو، آسان بگیر و سخت نگیر.
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنندهای عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زربان
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه زربان و مدت 25 دقیقه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثای را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و همینطور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. گرچه در این حوزه صحبت‌هایی شده، اما خب می‌فهمین که جدی‌ترین سیستم و جهاز بدن که در ماه رمضان تقریباً دچار تغییرات میشه، یک تحولات و اثراتی رویش میمانه جهاز هاضمه است. برای همی ما این بحث همچنان ادامه میتیم با حضور کارشناسای مختلف. امروز هم میخواییم که راههای پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بتیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحث ها مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. pastoday.com/dari آدرس سایت ماست. dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل معده با لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از معده به داخل لوله میری چه موقع ایجاد میشه؟ زمینه‌های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده. حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، هر وقت از ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیزمش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این ریفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه این ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستند که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتح‌ها زمینه برای رفلاکس فراهمه، و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستند، بلکه افرادی هستند که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به رفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده؟ یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله،
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره، و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای رفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله،
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار و پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله،
یا مانورهایی که کلن یا ورزش یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزش هایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن، و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف رفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده به داخل میری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شوند، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی رفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه رفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکن ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره، و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناق باشه، یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله،
به عنوان مثال رفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد، یا ممکنه بیمار با درد قفس سینه بیاد، یا بیاد که یک کسی بیاد ببینه دندوناش خیلی زیاد خراب میشه، چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن. یا حتی گزارش شده که در کسانی که رفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله، یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده. با اون گیر غذا فرق میکنه، افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت، ولی یکی از دلایلش هم رفلاکس اسیده.
بله،
رفلاکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع، مخصوصا تهوعهای صبحگاهی. اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران رفلاکسه، همون علامت سوزش پشت جناق و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی رفلاکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز، یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم، میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
به نام خدا با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست، یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین C بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهای مصرف کردن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوشه جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه را مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تامین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستن به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تری برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحثای ما تا اینجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه زربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری با یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلائل زمین ساز، علائم و نشانه های مختلف او و ای که چی توجهات و مراقبت هایی باید با توجه به عوامل زمین ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت های مفید شد و در ادامه بحث می خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلکس یا برگشت محتویات معده به داخل میری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش های خاص و تست ها و معاینات مخصوصی باید انجام شوه و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره، در این رابطه هم معلومات بدیم.
خب در محبس ریفلاکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه، یا حتی خون مخفی در مدفوع، یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فقر آهن داشته باشه.
بله.
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که رفلاکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره، که مجموعا بینا با عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم. یا نه، زمانی که سابقه ریفلاکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست، حالا اگر کسی البته ریفلاکس هم داشته باشه و به درمان های ما جواب نده بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمان ها رو شروع میکنیم دیگه، که درمان های ریفلاکس شامل یه سری درمان های غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم ریفلاکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون ریفلاکس داشته باشن و وزنشون رو کم کنیم، همه ریفلاکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خوب تو این ماه هم یکی از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا بر سبب جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش ریفلاکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار ریفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه. یا مثلا غذاهای پرچرب و همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه ریفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که ریفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله.
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا محتویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد ریفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خود زمینه را برای ریفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که ریفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. یا مثلا افراد ریفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصا باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبلم دارن. حالا سوال است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت های لازم هم میکنه از نظر پروگرام غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم، که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله،
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه، و خوب در این ماه خوب طبیعی است که با توجه به الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوسته که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری، وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت چه کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که، یعنی تو این فاصله ای که فرد مجاز چیزی بخوره، ولی خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. دو، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و میوه ها فقط من تاکید کنم که دو تاش استفاده نکنن افرادی که مستعد یبوست هن، موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوست هن، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن.
بله،
این مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی یک ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک، و خب این موضوع خیلی خوبیه اینا، که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش، بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها را مصرف کنن، که ما انواع ملین داریم که میشه یعنی با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن، که کمک کنه به تسهیل کار روده ها.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور و شما عزیزان شنونده در همین جا خداحافظی میکنیم. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برد. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداحافظ و نگهدارتان. پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش، یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید
شاید این بار کمی بهتر نمیشه. عاشقی را غرق در باور نمیشه، قصه ها را به سلی در
ای وصالت آرزوی عاشقان، و ای خیالت پیش روی عاشقان. هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای از روی زیبای تو هست. خوبان همراه سلام بر شما، با برنامه پند پیران از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که تلاش داره تا با گفتن پارچه‌های تمثیلی زیبا از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی لحظاتی توأم با تفکر، تأمل و نشاط را برایتان رقم بزنم. این پارچه‌های تمثیلی را ما با وام گرفتن از حکایات شیرین موجود در گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پیشکش حضورتان می‌کنیم. هنرمندانی توانا در صدای جمهوری اسلامی ایران تانستند این زیبایی را با نقش آفرینی تمثیل نمایند و ما هم این تلاش ها را در قاب یک برنامه پیشکش حضورتان می کنیم. پیشکشی امروز وفاداری نام دارد. بشنوید.
جمیل بازگو از جانم چه میخواهی؟
میخواهم تا شما را از گزندی که انقریب خواهد رسید دور کنم.
سخن بیهوده میگوییم.
وزیر ما نیکمردی درست گفتار و نیک رفتار است، پاکیزه و دست و دل پاک. تا حال ندیده این بد کس بخواهد و بدی کسی بگوید. حتی از تو نیز به نیکی یاد میکند جمیل. پس این گزاف‌ها چیست که درباره او میگویی؟
من هر آن چه میگویم بدان سبب است که میخواهم امان و نیکی از برای ملک جوانبختم باشد.
چون این خواهد بود اگر تو گزافه گویی هایت را پایان دهی و بگذاری روزگار به آرامش سر کنی.
اما این وزیر...
این وزیر خیر جمله مردمان میخواهد و این همان است که تو از درک آن ناتوانی.
میدانم که دلخواه شما این است. هم اکنون از سرایتان بیرون روم و دیگر باز نگردم. لیک آخرین سخن خیش با شما خواهم گفت. اگر به ثواب بود رأیم بشنوید، اگر نه خود نه تنها از سرای ملک که از این دیار خواهم رفت و هیچگاه باز نخواهم گشت.
این خوب است، پس آخرین کلامت بگو، آنگاه برای همیشه برو. بگو.
آیا بوده روزهایی که مردمان بر سرای ملک بیایند و به عوض نام نامی شما وزیر را بخوانند؟
بسیار، که وزیر به امور مردمان رسیدگی می کند.
آیا آمده روزهایی که نزاعی واقع شود میان دو قبیله، دو قوم یا جمعی که برای چاره اندیشی به عوض ملک رأی وزیر بخواهند؟
وزیر ما دانا و مدبر است، پیوسته آنچه گفته و آنچه کرده دشمنی ها به دوستی بدل ساخته.
آیا بوده روزهایی که بر اسب نشینید، در بازار روید تا به مردمان انفاق کنید؟ بیش از سایه ملک مردمان مشتاق سایه وزیر باشند، او را گرامی بدارند و خاک پایش ببوسند و حرمتش دارند؟
آری، اما مقصودت از این سخنان چیست؟
وزیر آن چه دارد از دولت وجود پرجود و کرم ملک است، لیک در این سالهای طولانی وزارتش چنان کرده که آهسته آهسته مردمان او را پناه خیش می دانند و سبب حل مشکلات خیش می پندارند. آن چنان که زبانم لال، تا چندی دیگر اگر فریاد کند که زین پس من ملک دیار شما هستم، جمله کسان به رضایت سر تسلیم فرود خواهند آورد که لشکری و کشوری جملگی خیش را مدیون او می دانند و مجذوب اویند.
این سخنان بیهوده است.
بیازما ملک.
چه چیز را؟
فرمانی بده که خلاف رأی و نظر وزیر باشد. اگر مردانت فرمان تو پذیرفتند دیگر هیچ نخواهم گفت، لیک اگر به فرمان وزیر ماندند آنگاه دیگر تو دانی و این مار که در آستین می‌پروری.
جمیل
گوش به فرمان تو دارم ملک.
خود به سرای وزیر رو او را دربند کن و به محبس افکن. دانستی؟
مردانتان را آزمودید؟ ها؟
حتی لشکریان ما نیز به فرمان وزیرند، نه ما. پس به هیچ کس مرا اعتمادی نیست. جمیل خود به سرای وزیر برو و او را در قل و زنجیر به محبس افکن و یقین کن از آنجا نخواهد رست.
چنان کنم که فرمان شماست.
پس به نزد ما بازگرد.
آنچه برای انجامش عزم کرده بودم واقع خواهد شد به لطف خداوند و به زودی. پس دیگر از چه بازگردم که دیدار این کمترین خاطرات هم وزیر بدعت را تازه خواهد نمید.
تو همان میکنی که فرمان ماست. باز میگردی تا جبه وزارت به تو ارزانی داریم.
اما ملک،
فرمان را به انجام رسان.
به دید منت به شتاب چنین خواهم کرد.
وزیر
کیستی و از من چه میخواهی؟
تو مرا نمیشناسی وزیر، لیک من تو را به نیکی میشناسم.
اگر میشناختی به یقین میدانستی من اکنون زندانی در بندم. از روزهای وزارتم مدت هاست که میگذرد
و از همین است که من به رنج بسیار خود را به اینجا و به تو رساندم. برایت پیغامی دارم.
از جانب چه کس؟
ملک ولایت همسایه. گوش دار وزیر، گوش دار. وصف علم و دانش و کیاست و تدبیر تو در جمله آفاق پیچیده و اینکه ملک این دیار چنان مجنون گشته که چون توی را در حبس افکنده. حال ملک ولایت همسایه از برایت پیغامی روانه کرده. بیا بگیر.
این چیست؟
همان پیغام. بخوان و پاسخت را بازگو. اگر رضا شوی به آنچه در این پیغام هست، آن ملک به صد مکر که در آستین دارد تو را از این محبس بیرون خواهد کشید و به دیار خیش خواهد برد و چنان دولت و ثروتی به زیر پایت خواهد افکند که در خاطر کس نگنجد. تردید مکن وزیر، تردید مکن. آن ملک که تو را به این ذلت کشانده بیش از این نیز میتواند. پس دور نباشد که خونت را نیز بریزد. بر جان خود رحم آور و پیغام ملک همسایه بخوان و پاسخش بگو. تو خود را برهان همکنون.
چه میگویی؟
سخن چینانم پیغام آوردند وزیر سابق شما با ملک ولایت همسایه که دیرگاهی است میان ایشان ما جدل است، پیغام هایی رد و بدل می شود و وزیر را با ایشان روابطی است.
سوارانی بادپا روانه کن تا آن که وزیر را به جانب ولایت همسایه می برد دست بسته به جانب ما برد. اگر خیانت دیگر باره وزیر بر ما آشکار شود سر از تنش جدا خواهیم کرد.
آن قاصد نزد شما خواهم آورد حتی به بهای جان خود. این همان قاصد است ملک.
تو همان قاصدی که نامه خیانت وزیر سابق ما به سوی ملک دیار همسایه می بردی؟
اگر جانم بستانید نیز هیچ به شما نخواهم گفت.
به گمانت جانت می ستانم؟ نه، که بند از بندت جدا می سازم و اگر آن مرغومه به اندرون سینه پنهان کرده باشی نیز می یابم.
آگاه می شوم بر آن چه نوشته شده. آن نامه را بیابید.
نامه را یافتم ملک.
مرحبا بر تو. این پیغام ملک ولایت همسایه است که درباره وزیری پیشین ما التفات فراوان کرده و او را بسیار گرامی داشته و خواسته تا وزیر ما را نزد خیش برد.
با شما همین نگفتم؟
این سوی نامه نیز پاسخ وزیر است که نوشته حسن زن بزرگ